سلام عرض میکنم. ما از این به بعد حالا تا هر زمان که اوضاع کشور و سلامت و بهداشت عمومی و مسئله این ویروس باشه کلاس ها رو ناچاریم که پیش ببریم و به صورت فایل صوتی قرار شد که من ضبط بکنم و ارسال بکنیم در تلگرام، در گروه ها یا کانال هایی که ایجاد میشه. من فقط این توضیح رو بدم که تلاش کردم از طریق عرشبت که این سامانه آموزش مجازی و آنلاین خود سایت دانشگاه این کار رو انجام بدم. متاسفانه فکر میکنم هم سرعت اینترنت از طرف من هست و هم گنجایش در واقع خود این سایت برای این حجم از مراجعه و کار طراحی نشده و هرچی تلاش کردم اصلا این صفحه سایت باز نشد و وقت نسبتا زیادی هم گذاشتم ولی متاسفانه انجام نشد. اما فکر میکنم که خب شاید از وجهی هم الخیر و فی ما وقع بود و اینطوری فایل صوتی برای من باز راحت تر هست. هرچند خب کار سختیه چون به هر حال آدم باید سر کلاس باشه، موقعیت کلاس و حالا غیر از پرسش و پاسخ ها و نوشتن پای تخته و اینجور فضایی که برای تدریس ایجاد میشه، حداقلش اینه که من چهره مخاطب و مستمعین رو میبینم و حتی اگر هیچ بحث و صحبتی هم نشه از روی چهره ها متوجه میشم که کجا رو احیانا باید تکرار کرد، کجا باید بیشتر ایستاد، کجا تاکید کرد و خب متاسفانه اینا همه از دست میره در این شیوه تدریس. و به من هم که همینطوری این ایراد وارد هست که سرعتم و حجم مطالبم بالاست و حالا من اگر چهره ها رو نبینم و سوالی هم نباشه و خودم با خودم باشم بخوام همینطور توضیح بدم برم جلو، فکر میکنم که از این جهت هم کار سخت‌تر میشه و دیگه سرعتی ایجاد میشه که هیچکس جلودارش نیست. ولی سعی میکنم که با یک تومنینه و آرامشی درس بدم و خب چون ما وقت پرسش و پاسخ و اینها هم نداریم و من یک نفس فقط باید یک فایل صوتی ضبط بکنم، فکر میکنم که به جای یک ساعت و نیم عملا من بکشم حدود یک ساعت مطلب بگم، منتها یک ساعتی که همش تقریر مطالب هست و بعد برای پرسش و پاسخ و اینها میتونیم از همون تلگرام استفاده کنیم به صورت فایل صوتی و وایس و وقت حالا تایپ کردن و نوشتن و عملا کارهای اینطوری رو هم نگذاریم، یعنی اون رو هم به صورت پرسش و پاسخ کلاس به صورت باز فایل صوتی انجام بدیم. خب من از الان دیگه منتقل میشم بعد از این توضیحات و امیدوارم که خواست خدا این مشکل زودتر برطرف بشه و تعداد مبتلایان و بیماران و این استرابی که در جامعه و در کل جهان در واقع افتاده این زودتر برطرف بشه. خب حالا از اینجا وارد بحث مکاتب قرن 20 خودمون و هایدگر و کتاب وجود و زمان میشیم و مستقیما من خودم رو وصل میکنم به مباحثی که جلسه آخرمون که سه جلسه کلن ما تشکیل تونستیم بدیم با این اوضاع و احوال و یک جلسه هم خودم تعطیل کرده بودم، الان میپردازیم به ادامه مطلب. خب ما در مقدمه کتاب وجود و زمان بودیم در فصل اول و بخشی که هایدگر در همین بند یک مقدمه درباره ضرورت اثر گرفتن یا باز آوردن یا تکرار پرسش از وجود بحث میکنه و توضیحاتی در این خصوص دادیم و من به دوستان خیلی توصیه اکید میکنم که مباحث جلسه گذشته رو، یعنی همین سومین جلسه‌ای که تشکیل شد، با دقت دنبال بکنن تا این جلسه رو بتونن سیرش رو پی بگیرن. بحثی که داشتیم این بود که هایدگر به چه معنا از بازآوردن و تکرار پرسش از وجود بحث میکنه و به چه شیوه‌ای میخواد این پرسش رو و به چه معنای خاصی میخواد این رو احیا بکنه و با چه ضابطه و شیوه خاصی میخواد که این در واقع بیهوده تلقی شدن طرح پرسش از مفهوم وجود رو در واقع به پرسش بگیره. و دیدیم که به پرسش گرفتنش به معنای رد یا استدلال در مقابل اون در واقع تلقی هایی که در خصوص بداهت مفهوم وجود بود نیست. و هایدگر کاری که میکنه از دل در واقع تلقی های شکل گرفته در سنت متافیزیک و هستی شناسی درباره مفهوم وجود میخواد که یک مسئله و یک در واقع پرسش خاص هستی شناسانه رو استخراج بکنه و این رو بعد دقیق متوجه شد. چند تا لمه اصلی داشتیم. یکی اینکه بحث بر سر مفهوم وجوده و بحث بر سر فهم وجوده و این نکته ای هست که تا آخر ما باید همچنان برش تأکید بکنیم و راهگشاست برای ما، حالا به معانی مختلفی که به مرور خواهد آمد. پس بحث بر سر مفهوم وجوده و اینکه مفهوم وجود در پیش‌داوری اول به تعبیر هایدگر کلی ترین مفهوم دانسته شده و به درستی چنین دانسته شده، یعنی پیش‌داوری در اینه که عرض کردم کلیت رو به معنی پرسش ناپذیری بگیرن یا به معنی تعریف ناپذیری که بعد در شماره دو میاد. پس مسئله اولی که هایدگر طرح می‌کرد ما این رو خلاصه کردیم ذیل عنوان کلیت هستی شناسانه، یعنی اونتولوژیکال یونیورسالیتی، و این عنوانی هست که هایدگر در جای جای آثارش و اندیشش این رو از سر میگیره و تکرار میکنه و پی میگیره و میخواد که نشون بده که این فراگیری و کلیت هستی که هر آنچه هست رو شامل میشه و از هر گونه کلیت و از هر گونه مفهوم ماهوی و جنسی و کلی فراتر میره و همبسته هست و مساوق هست با یک وحدت خاصی، این وحدت فراگیر و این کلیت فراگیر رو در واقع چگونه باید فهمید و بر حسب چه چیزی داره فهمیده میشه، به تعبیر هایدگر بر حسب چه معنایی داره فهمیده میشه. این پرسش اصلی هست که ما این رو باید پی بگیریم تا جایی که بحثمون میرسه به مطلب زمان و زمانمندی و در اونجا متوجه خواهیم شد که وحدت فراگیر به چه معنا خودش رو در افق زمان داره معناش رو آشکار میکنه. خب پس شماره یک کلیت مفهوم وجود بود و اینکه مفهوم وجود و کلیتش از کلیت مقولات فراتر میره و اینجا مسئله فراروی و ترانسندنس و تعالی مطرح میشه، این رو ذیل مسئله کلیت هستی شناسانه و همینطور تعالی یا ترانسندنس هستی شناسانه ما صورت بندی کردیم و به تدریج باید ابعادش باز بشه. خب عرض شود بحث دوم و شماره دوم که در متن خیلی مختصرتر باز بررسی شده اما ما روش بحث مفصلی کردیم، تعریف ناپذیری مفهوم وجود بود و اینکه این تعریف ناپذیری رو ما بردیم به این سمت که اینجا اشاره در واقع هست به یک مسئله دیگری در هستی شناسی طوری که هایدگر میخواد پیگیری بکنه و اون مسئله تمایز هستی شناسان است. یعنی اگر ما در شماره یک با مسئله در واقع تعالی و کلیت و فراگیری هستی شناختی سر و کار داشتیم، در اینجا با تمایز هستی شناختی سر و کار داریم. به چه معنا؟ به معنای که جلسه پیش گفته شد که وجود وقتی میگیم تعریف ناپذیره، مفهوم وجود تعریف ناپذیره به این معناست که مفهوم وجود غیر از مفهوم موجوده و هر اون چیزی که ذیل تعریف در میاد، هر اون چیزی که قابل انقسام به دو مفهوم جنس و فصل هست و در واقع مفهوم ماهوی داره، این عرض شود که به موجود اطلاق میشه و نه به خود مفهوم وجود. خب این رو هم بحث کردیم و درباره عرض شود که تمایز هستی شناسانه نکاتی رو مقدمتاً گفتیم، به خصوص روی اون حیث سلبی و در واقع اون نگاتیویته و سلبیتی که برای راهیابی به مفهوم وجود از اینجا سرنخش آشکار میشه که برای ما بسیار کلیدی هست. خب حالا وارد مفهوم سوم میشیم که عرض شود در همین بند یک اومده و در اینجا باز به اختصار برگزار شده و توضیحاتی لازمه که دربارش بدیم و میتونه برای بحث آینده راهگشا باشه. خب عنوان سوم یا به تعبیر هایدگر پیش‌داوری سوم، این هم به طور مستقیم از دل اون شماره دوم در میاد، همونطور که شماره دوم هم از دل شماره اول در میومد. در میومد یعنی که اینا مترتب بر هم هستن. خب عنوان سوم اینه که مفهوم وجود، همونطور که هایدگر میگه، میگه وجود مفهومی یا مفهوم بدیهی است. این پیش‌داوری سومه. خب بداهت در واقع از کجا به دست میاد؟ از اینجا که چون مفهوم وجود تعریف ناپذیره، هر اون چیزی که تعریف ناپذیر باشه یعنی بیواسطه برای ما آشکاره. چطور بیواسطه برای ما آشکاره؟ به خاطر اینکه دیدیم قابل انقسام و تقسیم به جنس و فصل نیست. چرا قابل تقسیم به جنس و فصل نیست؟ چون یک مفهوم بسیطه و هیچ نوع ترکیبی درش وجود نداره و کلی ترین مفهوم هست و در سرآغازه، و چون تعریف نداره یعنی نمیشه تحلیلش کرد و تجزیهش کرد به دو مفهوم، پس مفهوم بسیطه و مفهوم بسیط بدون وساطت تعریف برای ما معناش و حقیقتش آشکاره و به همین دلیل مفهوم بدیهیه. خب این رو هایدگر چطور بحث میکنه؟ میگه که دقیقا در همین بند 3 میگه که در هر گونه شناختن و در هر گونه گزاره، و بعد این رو تفسیر میکنه، کلی ترش میکنه، در هر گونه نسبت گرفتن با موجود که این موجود خود رو هم شامل میشه، یعنی در هر گونه نسبت گرفتن با خیش ما از وجود به عنوان مفهوم وجود داریم استفاده میکنیم. خب اینجا اولین توضیحی که باید داد اینه که مقصود از این استفاده از مفهوم وجود در هر گزاره و هر نسبت گرفتن اینه که ما از واژه در واقع است و هست داریم استفاده میکنیم، یا این معنا رو داریم مراد میکنیم به شیوهی. یعنی مقصودی نیست که خود مفهوم وجود یا مفهوم هستی رو به عنوان یک مفهوم انتزاعی داریم خیلی بدیهی به کار میبریم، بلکه اولین جایی که بداهتش معلوم میشه اون جاییه که ما خود اون فعل ایز رو داریم به کار میبریم، و اینو هایدگر بهش تصریح میکنه. میگه ما اون چیزی که بی واسطه برامون قابل فهمه، اون چیزی که بی واسطه برامون بدیهیه و روشنه، اینه که هر موقع از این واژه ایز استفاده میکنیم، از این است یا هست که گفتیم در فارسی اینها باز یک جدایی درش هست، ما این رو در یک فهم به تعبیر هایدگر میان مایه ای میفهمیم. خب فهم میان مایه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما در متن زندگی پیشا پیش همیشه فهمی از این است و هست گفتن داریم، و اگر نداشته باشیم اساسا نمیتونیم سخن بگیم. چرا؟ چون سخن گفتن در ذات خودش در واقع اتصال بین واژه ها و معانی رو در بر داره، و اگر ناظر به چیزی باشه و اگر واجد معنایی باشه باید این حیث اتصال و وحدت بخشی و پیوند در سخن باشه، و ما اگر که این است و هست رو حذف بکنیم عملا سخن رو ناممکن کردیم. و نه تنها سخن به عنوان زبان و کلمات و واژگان، بلکه هر گونه و نسبت گرفتن، یعنی ما با هر موجودی حتی اگر سخنی هم نگیم، همین که نسبتی برقرار میکنیم، یعنی به نحوی از آنها اون رو است و هست تلقی کردیم و موجود تلقی کردیم. و در واقع اینجا ما با یک وجه دیگری از مسئله هستی شناختی روبرو میشیم، و اون این قیدیه که هایدگر میگه، که میگه ما همواره از پیش در یک فهمی از وجود هستیم. همواره از پیش وقتی که سخن میگیم معنایی از وجود رو مراد کردیم، یا به تعبیر خودش میگه همواره از پیش در فهمی از وجود داریم زندگی میکنیم. اساسا زندگی ما فارغ از طرح مسئله نظری و مسئله فلسفی در واقع ذیل فهم وجود داره ممکن میشه. خب این قید همواره از پیش در واقع ما رو با یک وجه دیگری از مسئله هستی شناختی روبرو میکنه، و اون در واقع پیشینی بودن مفهوم وجوده. این حیث در واقع اینکه ما اینجا با یک آپریوری مواجهیم، و این واژه رو هایدگر در همین بند به کار میبره. میگه چی؟ میگه که عرض شود پیداش بکنم، میگه در هر گونه نسبت گرفتن و در هر گونه بودن در نسبت با موجودات به عنوان موجود، در هر نسبت با موجود به عنوان موجود یا موجودات فرق نمی کنه، آپریوری یعنی به نحو پیشینی یک معما نهفته است. خب معما چیه که در اینجا نهفته است؟ اینه که ما هر بار از پیش بدون اینکه خودمون وقوف و آگاهی و تصمیمی داشته باشیم، اساساً در فهمی از وجود به سر میبریم و ذیل اون فهم داریم زندگی میکنیم. داریم زندگی میکنیم یعنی چی؟ یعنی داریم نسبت میگیریم. نسبت میگیریم با محیط پیرامون، با این موجود، با آن موجود و با خودمون. و ذیل این نسبت پیشین، ذیل این فهم پیشین هست که ما وجود رو و مفهوم وجود رو و مقصود بیان شد این فعل است و هست رو، این رو بدیهی تلقی میکنیم. خب پس بداهت مفهوم وجود مثل دو مفهوم قبلی، یعنی کلیت و تعریف ناپذیری، دو وصف قبلی، بداهت هم در واقع ذهن ما رو باید منتقل بکنه به سمت یک مسئله دیگر هستی شناختی، و اون اینه که چطور از پیش یک فهمی در کار هست که اون فهمی که در کاره برای ما کاربرد این فعل ایز رو، این است و هست رو بدیهی و بیواسطه میکنه. همونطور که در واقع کلیت وجود و به تبع اون تعریف ناپذیری وجود مسئله بدیهی نبود، بر اساس اونها این بساطت و بیواسطگی و بداهت مفهوم وجود هم، این هم خودش یک مسئله بدیهی نیست و صرفا ذهن رو منتقل میکنه به اینکه از کجا و بر چه مبنایی و با چه ضابطه ای ما همواره از پیش در فهمی از وجود به سر میبریم. یا مسئله رو اگر بخوایم تقریر بکنیم، این حیث پیشینی معناداری مفهوم وجود برای ما که با زندگی ما گره خورده، این از کجا اومده و بر چه چیزی مبتنیه. و این اون نکته یه که به نظر هایدگر در تاریکی و در ابهام قرار داره. یعنی تعبیر جالبی که در اینجا داره میگه که این فهم پذیری یا این فهمیدنی بودن میان مایه و همگانی که در مفهوم وجود هست، این صرفاً نافهمیده بودن مفهوم وجود رو داره برای ما آشکار میکنه. نافهمیده بودن به این معنی که این فهم بدیهی که همواره به نحو پیشینی در کاره، این خواستگاهش و مبانیش در واقع برای ما مشخص و معلوم نیست. خب در واقع کاری که اینجا هایدگر داره میکنه اینه که بداهت رو که از دل بساطت و از شود کلیت مفهوم وجود و تعریف ناپذیریش در آمد، این رو داره برمیگردونه به این که در واقع بداهت به معنی یک فهم پذیری پیشینی هست و از این پیشینی بودن مفهوم وجود و اینکه مقدم بر هر مفهوم دیگر و نه تنها هر مفهوم بلکه مقدم بر هر نسبت گرفتنی که مطلق فعل وجودی موجود زنده است و موجود جانداره و موجود انسانیه، یعنی مقدم بر هر رخدادی که در واقع موجود انسانی بخواد برش عارض بشه، یعنی که چشم باز بکنه و با موجودات مواجه بشه، مقدم بر همه اینها فهمی از وجود همواره در کار هست که اساساً این مواجهه و این نسبت گرفتن رو و به تعبیری مطلق زندگی رو داره برای انسان ممکن میکنه. و این میشه یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین پرسش ها و مسائل هستی شناختی، و این که در واقع چطور ما باید آپریوری بودن و پیشینی بودن مفهوم وجود رو به عنوان یک پیشینی مطلق در واقع ازش بپرسیم و این رو به دست بیاریم. در اینجا در متن اینطور صورت بندی نمیشه، کما اینکه در شماره دو هم این در تفسیر ما در اومد که مسئله الان تمایز هستی شناسان است، و در بند یک هم همینطور در آوردیم که مسئله تعالی و کلیت هستی شناختیه. در اینجا در واقع از دل مسئله بداهت، اون چیزی که تبدیل به مسئله کلیدی کل اندیشه هایدگر و پرسش گرفت و به پرسش گرفتن کل سنت متافیزیکی میشه، اینه که این مفهوم آپریوری و امر پیشینی چگونه در واقع با مفهوم وجود گره میخوره و در هر نقطه ای از تاریخ فلسفه که به نحوی از آنها به مفهوم تقدم و پیشینی بودن اشاره ای شده همواره در واقع این مبتنی بر پیشینی بودن مفهوم وجود صورت گرفته و بوده. خب حالا اگر یه مقدار از متن فراتر بریم، در واقع باید این توضیح رو داد که کاری که هایدگر میکنه در اینجا که مسئله پیشینی بودن مفهوم وجود رو طرح میکنه، در واقع دو تا نکته اصلی درش هست. یکی این که این رو خواهیم دید که موضوع اصلی بحث ما در این ترم هست، این که این پیشینی بودن رو دقیقاً به عنوان یک وصف زمانی هایدگر تلقی میکنه. یعنی این که این توضیح سنتی کل تاریخ فلسفه رو که تا کانت هم ادامه داره هایدگر به هیچ وجه نمیپذیره که ما بگیم پیشینی بودن در اینجا معنای توالی زمانی و پیشین بودن و تقدم زمانی نداره، بلکه نحوی تقدم به اصطلاح رتبیه یا تقدم منطقیه یا تقدم در مفهومه. هایدگر در کتاب کانت و مسئله متافیزیک این پاسخ رو به پرسش میکشه، میگه آیا کافیه برای اینکه برای فهم مفهوم آپریوری که ذاتاً یک مفهوم زمانمنده، پیشین بودن اساساً و تقدم معنی زمانی داره اولاً و به ذات، میگه آیا کافیه که برای توضیح این مفهوم ما صرفاً اشاره بکنیم که مقصودمون توالی دوتا نقطه زمانی نیست بلکه یک تقدم منطقیه؟ میگه تمام پرسش اینه که تقدم منطقی و خود اون تقدم رو چگونه باید فهمید؟ این چگونه پیشین، چه نوع پیشین بودنیه؟ چگونه تقدمی باید در اینجا فرض بشه و چگونه این تقدم مطلقه در مفهوم وجود و بر حسب این چه فهم جدیدی از زمان باید پدید بیاد؟ یعنی درسته ما اینجا زمان رو به معنی توالی آنات و در واقع دو نقطه‌ای که پشت سر هم بیان لحاظ نمی کنیم، اما چه مفهومی از زمان و چه تعیینی از زمان در کاره که پیشینی بودن مفهوم وجود رو باید در همون معنای نخستین زمانمندش برای ما آشکار بکنه؟ و این وظیفه‌ایه که هایدگر خودش بر عهده میگیره. یعنی میشه گفت مسئله وجود و زمان به تعبیری در واقع مسئله تفسیر آن نحو از تعین زمان و زمانمندی هست که پیشینی بودن مفهوم وجود رو داره در واقع برای ما معنادار میکنه. و نکته دیگری که در اینجا نهفته است اینه که این پیشینی بودن رو هایدگر صرفاً به معنای یک تقدم به اصطلاح مفهومی و منطقی صرف هم لحاظ نمی‌کنه، بلکه چنان که دیدیم پیشینی بودن رو از دل در واقع رابطش با متن زندگی به دست میاره. یعنی پیشینی رو چطور هایدگر تفسیر می‌کنه؟ میگه آن مفهومی یا آن فهمی که ما در آن به سر می‌بریم، در آن زندگی می‌کنیم و کل نسبت گرفتن‌های ما و کل زندگی ما منوط به این تقدم و منوط به این مفهوم هست. و مسئله دیگری که از اینجا سر بر میاره اینه که در واقع اون چیزی که ما درش زندگی میکنیم و به سر میبریم و نسبت گرفتن هامون و فهممون ذیل اون داره ممکن میشه، این در اصل اون فهمیه که به صراحت در نیومده. یعنی اون چیزی که هایدگر بهش میگه فهم میانمایه، هرگاه هایدگر از این فهم میانمایه یا با آلمانی دوشنیتلیش استفاده میکنه، مقصودش اون چیزیه که در متن زندگی به نحو ناپرسیده و نامصرح در کاره و اینجا فرقی بین عوام و ناس و نمیدونم خواص و اینها وجود نداره. یعنی نباید فکر کنیم فهم میانمایه یعنی مثلا فهم انسانهای فرومایه یا نمیدونم فهم انسان متوسط، یعنی کلمه نباید برای ما گمراه کننده و رهزن بشه. فهم میان مایه، این تعبیر برای هایدگر یک ضابطه فلسفی مشخص داره، یعنی اون فهمی که به نحو نامصرح و ناپرسیده در متن زندگی در همون تقدم نخستین خودش برقرار هست. حالا این میتونه در جامعه متمدن باشه یا جامعه بدوی و ابتدایی باشه، از این جهت محل بحث نیست و اینو هایدگر جلوتر در متن بهش اشاره میکنه. خب پس در واقع کاری که اینجا داره صورت میگیره اینه که ما بداهت رو میبریم به مفهوم پیشینی بودن، پیشینی بودن رو نگه میداریم برای اینکه با مفهوم زمان و زمانمندی گره بزنیم و این حیث پیشینی رو در دل در واقع زندگی و نسبت گرفتنهای زندگی پایه‌گذاری میکنیم
و این نسبت گرفتن های زندگی که بر حسب یک مفهوم پیشینی ناپرسیده هست، این ذیل مفهوم در واقع نامصرح بودن و میانمایگی داره مطرح میشه. و مسئله اصلی هستی شناسی اینه که بتونه با به تعبیر هایدگر این بازآوری یا اثرگیری پرسش وجود ما رو از این عدم صراحت و از این میانمایه بودن به تعبیری بیرون بیاره و مسئله وجود رو برای ما تبدیل به پرسشی بکنه که به دنبال در واقع طرح صریح مفهومی و به صراحت مفهومی در آوردن مفهوم و معنای وجود هست. خب این سیر و این اتفاقی که بیفته ما به طرح صریح مفهوم وجود برسیم و از دل نسبت‌های زندگی به تعبیری بتونیم خودمون رو بیرون بکشونیم و نه به این معنی که زندگی رو ترک بکنیم، یعنی زندگی نامصرح و ناپرسیده رو تبدیل بکنیم به زندگی ای که با پرسش صریح از مفهوم وجود داره همراه میشه، که این خودش یک رخداد در زندگی و یک رخداد اگزیستانسیال برای انسان هست، خواهیم دید. این همون چیزیه که هایدگر بهش میگه اصالت و ایگنتلیشگایت که در آلمانی گفته میشه. یعنی مسئله این که زندگی انسان زندگی اصیل باشه یا زندگی نااصیل باشه برمیگرده به این که ما در فهم پیشین و پیشینی که از مفهوم وجود داریم به صورت نامصرح به سر میبریم، یا اینکه این فهم رو تبدیل میکنیم به یک پرسش صریح در واقع مفهومی و به دنبال معنایی که در پشت این مفهوم هست میگردیم. خب این رو حالا من باز پی میگیرم، مسئله اصالت و عدم اصالت رو که در کتاب وجود زمان خیلی تعیین کننده است. و یه مسئله دیگه هم اینه که این در آثار بعدی دیگه طرح نمیشه. یعنی یه مسئله که گادامر هم در مقالاتش بهش اشاره میکنه اینه که هایدگر فقط در وجود و زمان این دازاین اصیل و غیر اصیل و این تقابل رو به این نحو پیش میبره و پیش میگذاره و در آثار بعدی عملاً گویی که همیشه دازاین اصیله و ما دیگه با دازاین غیر اصیل سر و کار نداریم. حالا اینم خودش یه بحثیه که الان در پرانتز عرض کردم، بعد دوباره به سراغش میام. فعلا ملاک برای ما اینه که اون چیزی که دازاین رو اصیل میکنه یا زندگی رو هایدگر بهش میگه اصیل میکنه، یعنی ما رو از این سطح فهم میان مایه که در اینجا به کار رفته بیرون میاره، اینه که ما از این در واقع نامصرح بودن و بدیهی تلقی شدن مفهوم وجود بخوایم بپرسیم و بخوایم بیرون بیایم و بخوایم پرسش صریح مفهومی تر بکنیم. خب اینم پس نکته‌ای که در اینجا باید گفته میشد. عرض شود که بعد هایدگر یه حکم کلی میکنه، میگه اگر ما در واقع استناد بکنیم به بداهت در مفهوم وجود و اساسا در مفاهیم فلسفی و مفاهیم بنیادین فلسفی رو ما بخوایم به بداهت در واقع متصف بکنیم، کل این روش از اساس محل تردیده. چرا محل تردیده؟ به خاطر اینکه اساساً فلسفه کارش اینه که از بداهت ها بپرسه و مفاهیم بنیادین فلسفی حاصل در واقع به پرسش کشیده شدن بداهت ها هستند. و اینجا یک ارجاع جالبی هم به کانت میده که کانت در واقع اون چیزی رو که بدیهی تلقی شده و بهش میگه که احکام پنهان عقل مشترک یا عقل جمعی یا بگیم عقل سلیم، میگه اینها رو ما بخوایم موضوع صریح تحلیل فلسفی بکنیم و کار در واقع فیلسوف اینه که اینها رو به پرسش بکشه، این رو اساسا به عنوان تعریف فلسفه داره لحاظ میکنه و اینجا یک ارجاعی به این شیوه به کانت میده. خب اینجا بحث بند یک به اتمام میرسه و هایدگر خودش اینطور نتیجه میگیره که نه تنها پاسخ به پرسش از معنای وجود مطرح نشده، بلکه خود پرسش وجود هم به این ترتیب و مسائلی که از دلش سر برآورد که ما اینها رو احصا کردیم، مسئله کلیت، مسئله تعالی، مسئله تمایز و مسئله پیشینی بودن، اینها پرسش هایی هستن که به تعبیر که هایدگر داره میگه حتی خود پرسش نیز تاریک و بدون جهتگیری هست. یعنی جهتگیری پرسش هم مشخص نیست. خب و برای همین وارد بند دوم میشه، میگه ما باید خود جهتگیری پرسش رو در واقع به پرسش بگیریم و ازش بحث بکنیم. خب از اینجا وارد بند دوم میشیم و در اینجا هم چند نکته جالب توجه هست، به خصوص نکته
سومش که حالا بحث میکنم و روش میستیم. خب در این بند دوم که عنوانش از ساختار سوری پرسش از وجود، هایدگر اول یک توضیح بسیار کوتاهی میده درباره ساختار فرمال و سوری هر گونه پرسیدن و پرسش که حالا ممکنه یه مقدار متکلفانه و تصنعی به نظر بیاد، ولی مقصود ایستادن در خود ساختار سوری هر گونه پرسش نیست، بلکه از آغاز میخواد پرسش وجود رو مطرح بکنه و روی اون بحث بکنه و ما باید سریع خودمون رو به محتوا منتقل بکنیم. اون چیزی که ناظر به ساختار سوری پرسش است، اول میشه این رو در دو وجه کلی خلاصه کرد. یک بار پرسش رو ما با توجه به متعلق پرسش لحاظ میکنیم و ساختار سوریش رو بحث میکنیم ازش، و یک بار با توجه به پرسنده پرسش. اون چیزی که برمیگرده به پرسنده پرسش باز ذیل مسئله صراحت و عدم صراحت باید فهمیده بشه، و این رو هایدگر در همین بند دوم بعد از ساختار در واقع متعلق پرسش در میکنه. منتها چون ساده تره من اول این رو عرض میکنم، میگه که پرسیدن به عنوان یک اتفاق و یک فعلی که از جانب در واقع پرسنده داره مطرح میشه، خودش نحوی از نسبت گرفتن با موجوده، یعنی نحوی از نسبت گرفتن موجود پرسنده است با چیزی که داره ازش میپرسه، و این خودش یک خصلت وجودی و هستی شناختی داره. خب تقسیمی که هایدگر در اینجا در کار میاره باز بر حسب مفهوم صراحت و عدم صراحت صورت بندی شده. میگه که پرسیدن ما یک موقع پرسش همینطور سرسری به اصطلاح هست، و پرسشی که بعدها در متن خواهیم دید اثر کنجکاوی صرفه، که این رو میگه پرسیدنی که از دازاین غیر اصیل برمیاد و ذیل در واقع فهم صریح مفهومی نیست. یک بار پرسیدن یک وضعیت در واقع اگزیستانسیال و وجودی خاص برای وجود پرسنده است، و اون اینه که پرسنده پرسش میخواد یک پرسش صریح و یک پرسشی که در واقع به دنبال تعین بخشی ذاتی به متعلق پرسشش هست، به این شیوه میخواد این رو طرح بکنه. خب پس اولین نکته اینه که وقتی که ما داریم پرسش رو ناظر به ساختار سوریش بر اساس پرسنده داریم پیش میبریم و طرح میکنیم، مقصودمون این شق دوم هست، یعنی پرسشی که طرح پرسش صریح و به دنبال در واقع معنایی هست که اون معنا بتونه ساختار ذاتی متعلق پرسش رو برای ما آشکار بکنه و اون رو به صراحت و به فهم صریح یعنی به مفهوم بتونه در بیاره. خب این پس تقسیم بندی اول. حالا بحث مهمتر در واقع تقسیم بندی ناظر به متعلق پرسش است. متعلق پرسش رو هایدگر به سه وجه در واقع تقسیم میکنه. سه وجهش چیه؟ میگه که ما وقتی که از چیزی میپرسیم، پرسش ما در واقع یک جستجو هست، و جستجو به این معناست که میخواهیم که چیزی رو در واقع به دست بیاریم که برای به دست آوردنش از آغاز به نحوی از آنها میدونیم که در کجا و چگونه باید جستجو بکنیم. یعنی اینجا میشه همون بحث کلاسیک پارادوکس منون افلاطون رو به ذهن آورد، که در اونجا اینطور مطرح میشه که ما اگر مطلقاً هیچ چیزی از پاسخ ندونیم، اساساً نمیتونیم پرسش رو طرح بکنیم، و ما باید چیزی بدونیم. به تعبیر هایدگر باید بدونیم جستجو رو از کجا آغاز میکنیم، و اون چیزی که در واقع مورد جستجو و متعلق جستجو ماست در کجا باید جسته بشه. خب پس ما در واقع در وهله اول وقتی که داریم میپرسیم، یک متعلق پرسش یا یک به اصطلاحی که من خودم پیشنهاد میکردم یک پرسیده داریم، که این پرسیده ما باید مشخص باشه که از کجا و بر حسب چه چیزی داره پرسیده میشه. خب پس این پرسیده یا متعلق پرسش در دل خودش ارجاع داره با یک امر دوم، و اون جاییه که از آنجا پرسش داره صورت میگیره و جستجو داره صورت میگیره. این رو در آلمانی هایدگر یک کلمه دیگری از همین فعل پرسش با یک پیشوند ایجاد میکنه براش و طرح میکنه تحت عنوان، میگه که ما یک گفراکت داریم، یعنی اون چیزی که پرسیده است داریم ازش میپرسیم، و بعد میگه که یک بفراکت داریم. بفراکت که معادل دیگری براش آورده انفراگن بای. انفراگن بای یعنی این که ما در واقع برای اینکه بخوایم از چیزی بپرسیم و جستجو رو آغاز بکنیم، باید به جایی که محل جستجو هست رجوع بکنیم و جستجو رو از اونجا آغاز بکنیم. از این جهت شاید بشه این انفراگن بای رو به معنی مثلا پرسجو کردن از این و آن مثلا ترجمه کرد. و عنصر دوم و عنصر سوری دوم که بعد در پرسش وجود این برای ما خیلی تعیین کننده و مهمه و روش بحث خواهیم کرد، همین اینه که ما برای اینکه پرسیده رو بخوایم به دست بیاریم، یعنی متعلق پرسش رو به دست بیاریم، باید رجوع بکنیم به یک جایی، منطقه‌ای، محلی یا موجود خاصی که با پرسجو از او یا از آنجا ما بتونیم متعلق پرسش رو پیدا بکنیم. این رو من باز به عنوان پیشنهاد، این بفراکتر رو که هایدگر میگه عنوانش رو به صورت سوری مثل خودش پیشنهاد کردم بذاریم پرسیده از، که از به اینجا در اینجا یعنی پرسجو کردن از جایی، یعنی اون مرجع یا محل در واقع پرسش رو داره به ما نشون میده. یعنی اگر بخوایم محتوایی تر ترجمه بکنیم، گفراکتر رو باید بذاریم متعلق پرسش و بفراکتر رو باید بذاریم در واقع مرجع پرسش، که ما به کجا رجوع میکنیم تا بتونیم پرسش را در واقع آغاز بکنیم از اونجا. خب بعد از این یک عنصر سومی باز از دل این در میاد و اون اینه که حالا ما از این پرسجو کردن و از اون متعلق پرسش چه چیزی رو میخوایم به دست بیاریم، یعنی مقصود و هدف ما از پرسش چیه و چه چیزی قرار حاصل بشه برای ما، غایت پرسش ما چیه و اون چیزی که پاسخ نهایی هست قراره چه چیزی رو برای ما حاصل بکنه. این رو هایدگر باز براش یک پیشوند دیگه میاره، میگه افراکته، یعنی گفراکته، بفراکته و افراکته، داس افراکته. این میشه در واقع اینطور ترجمهش کرد که بگیم اولی پرسیده ماست یا متعلق یا موضوع پرسشه، دومی بهش بگیم پرسیده از، یا بگیم به تعبیر عربی مسئولون عنه یا مرجع پرسش، سومی در واقع غایت یا مقصد یا مقصود ما از پرسش است، که میتونیم باز اینو ترجمه بکنیم پرسیده برای یا پرسیده به منظوره، یا باز عربی اگر بخوایم بگیم مسئولون لعجله، حالا اینم میشه به کار برد به این شکل. خب این رو هایدگر میگه اون هدف ما از پرسش است. خب حالا همه اینها رو فعلا بهش اینطوری سوری کاری نداریم، میاریم سریع اطلاق میکنیم به پرسش از وجود و ببینیم که مقصود چیه. هایدگر میگه پرسش ما از وجود، یعنی از مفهوم وجود، اون چیزی که پرسیده ماست در واقع وجود و مفهوم وجوده، و دیدیم که مفهوم وجود در یک فهم میانمایه‌ای قرار داره. پس پرسیده ما یا متعلق پرسش ما وقتی که میگیم وجود چیست، اینه که ما میخواهیم که در واقع از این فهم میانمایه که داریم و داریم از وجود سخن میگیم از این پرسش بکنیم. اون چیزی که مقصد و غایت ما از این پرسش هست اینه که میخواهیم معنای وجود رو به دست بیاریم. معنا یعنی چی؟ چیزی که هایدگر در اینجا به صراحت میگه، میگه آن افقی که از دل آن یا بر پایه آن ما تثبیت میکنیم و به دست میاریم که وقتی میگیم وجود در واقع چه چیزی رو ازش داریم میفهمیم و چه مفهومی رو داریم مراد میکنیم. خب پس مسئول لعجله یا در واقع پرسیده به منظوره، به منظور در واقع به دست آوردن این افقی هست که از دل آن این فهم پیشین ما در واقع برای مفهوم وجود داره به دست میاد. خب این دوتا عنصر سوری تکلیفشون تا حد زیادی روشنه و میمونه اون عنصر سوری دوم که اون مرجع پرسش هست و اون پرسیده از، جایی که ما از آنجا آغاز میکنیم، اون چیزی که بیشتر محل پرسشه و باید روش ایستاد، اون نکته دوم هست. خب
پس تا اینجا مشخصه، پرسیده ما متعلق پرسش، مفهوم وجود یعنی فهم میان مایه وجود، و پرسیده به منظوره یا مقصود ما از پرسش، هدف ما از پرسش، معنای وجود به معنی افقی است که از دل اون مفهوم وجود فهمیده میشه. خب حالا عرض شد که مرجع پرسش یا اون جایی که ما با آنجا رجوع باید بکنیم تا مفهوم وجود رو بفهمیم، اون کجاست و چگونه باید فهمیده بشه؟ این اون نکته ایه که ما در واقع باید روش دست بگذاریم. خب اگر در متن یه مقدار پیش بریم، یک نکته مهم دیگری هم هست که عرض شود در خصوص، من قبل از اینکه وارد مرجع پرسش بشم، در خصوص غایت یا هدف پرسش این نکته رو حتما باید ذکر بکنم. خب نکته ای که هایدگر در اینجا درباره در واقع عرض شود که پرسیده یعنی متعلق پرسش و مقصود و هدف ما از پرسش طرح میکنه، اینه که میگه وقتی که ما از در واقع وجود داریم پرسش میکنیم، از مفهوم وجود و از اون چیزی که همواره از پیش به نحوی فهمیده شده، و وقتی مقصود ما در واقع اون افق یا اون معنایی هست که بر حسب اون داریم موجودات رو میفهمیم، همین اول باید این رو تثبیت بکنیم. بر حسب چی؟ بر حسب تمایز هستی شناسانه که در جلسه قبل بحثش رو داشتیم، و اون اینه که شیوه پرسیدن ما و جهتگیری پرسش ما با هر گونه پرسش دیگری اساساً و ذاتاً متفاوت و متمایزه. چرا؟ به خاطر اینکه هر پرسش دیگری ذاتاً ناظر به یک موجوده، و پرسش از موجود ذاتاً از پرسش از وجود باید متمایز بشه، هم در روش اونطور که هایدگر میگه یعنی شیوه کشفش، و هم در مفهوم پردازی و مفهومی که به دست میاد ذاتاً این تمایز باید برقرار بشه. خب برای اینکه این تمایز رو هایدگر نشون بده، یک ارجاع مهم و جالبی اینجا به کتاب سوفیستس افلاطون میکنه که آدرسش رو آورده، و اون اینه که ما وقتی که داریم از مسئله وجود سخن میگیم، قصه تعریف نمیکنیم. اینطوری ترجمه کرده، تعبیر یونانیش چیه؟ میگه که ما این کار رو نمیکنیم که موتوس تینا، در واقع چی؟ دیگیس تای، اگر درست تلفظ کرده باشم، که در ترجمهش آورده که ما موتوس نمیگیم، یعنی قصه یا روایت در واقع اینجا تعریف نمی کنیم. خب این مقصود چیه؟ که ما در واقع بیانمون اینجا بیان موتوسی نیست، بیان روایی نیست، بلکه بیانمون بیان لوگوسیه، اصطلاحی که در فلسفه یونان هست. خب این رو هایدگر در اینجا معنا میکنه و فوق‌العاده مهمه و یک سرفصل دیگری در فهم هستی شناسی در اندیشه هایدگر به دست میده. میگه که موتوس یا در واقع داستان یا روایت تعریف کردن یا تاریخ گفتن، به تعبیری میشه کلمه گشیخته آلمانی، هم روایت و داستانه هم تاریخه. این که ما اینجا موتوس نمیگیم به چه معناست؟ اینطور میگه، میگه یعنی موجود به منزله موجود، یعنی وجود موجود را نه بر اساس یا به وسیله بازگرداندن یا ارجاع آن به یک موجود دیگر از حیث خواستگاهش بخوایم تعریف بکنیم و تعیین ببخشیم. گویی که اینطور ادامه میده، گویی که وجود خصلت یک موجود ممکن را، موجود ممکن یعنی هر گونه موجود، نه واجب و ممکن، دارد. خب این نکته فوق‌العاده مهمه. یعنی چی؟ ما وقتی که از وجود داریم میپرسیم، جهتگیری پرسشمون و اون چیزی که مقصود پرسش ما هست، یعنی اون افقی که بر حسب اون قرار وجود موجود فهمیده بشه، این اساساً از دل در واقع پرسش اونتیک یا پرسش موجود بینانه به دست نمیاد. به این معنی که ما وقتی که میپرسیم این موجود چیه یا چرا این گونه هست، در پرسش ناظر به موجودات، این رو با ارجاع به موجودیت به موجود دیگری داریم توضیح میدیم. مثلا پرسش از چیستی میکنیم، در پاسخش یک تعریفی میاریم که جنس و فصله و جنس و فصل هر کدومشون ارجاع به یک موجود دیگری دارن. از انسان میپرسیم، ارجاع داده میشیم به حیوان و همینطور این ارجاعات برای ما بالاتر میره. یا پرسش، اگر پرسش از چرایی باشه اونطور که ارسطو طرح میکنه، پرسش از علتها باشه، در علتها ما هر موجودی رو به علتش ارجاع میدیم و این علت رو پیش میبریم تا خودمون رو برسونیم به اون خواستگاه و سرآغاز نخستین. و این در واقع به تعبیر هایدگر شیوه موتوس و شیوه روایت هست که ما برای اینکه موجودی رو بخوایم تعیین بکنیم که این چیست و چیستی موجود رو به دست بیاریم، این رو ارجاع میدیم به اینکه از کجا و چگونه پدید آمده، این از کجا پدید آمده، و میریم خودمون رو میرسونیم به یک موجود نخستینی که سرآغاز زایش و پدید آمدن موجوداته. یعنی به تعبیری یک سلسله در واقع علل و معلول ها رو میسازیم که روایت پیدایش موجودات رو و سلسله موجودات رو میخواد برای ما آشکار بکنه. حالا این اگر روایی صرف باشه میشه شیوه بیان موتوس، اگر بر حسب ضرورت‌های علی باشه میتونه تبیین فلسفی درباره علیت و سلسله علل موجودات باشه. اما چیزی که هایدگر میخواد اینجا تصریح بکنه، بر حسب تمایز هستی شناختی بین وجود و موجود میخواد بگه که ما در واقع وجود رو به این شیوه ازش نمیپرسیم. یعنی وقتی که ما میگیم مقصودمون از پرسش یا هدفمون از پرسش معنای وجوده، معنای وجود یک علت نخستین یا یک سرآغازی که ما در یک سلسله یا در یک سری ریداکشن اینها رو برگردونیم به هم و خودمون رو به یک نقطه‌ای برسونیم، بگیم این نقطه اون افق آغازینیه که بر حسب اون معنای وجود داره فهمیده میشه. اینطوری ما بازگشت به سرآغاز نمی‌کنیم و شیوه پرسشمون در واقع پرسش سلسله وار از در واقع بنیانگذاری موجودات بر هم دیگر نیست. و این فوق‌العاده مهمه و یکی از نقدهای اصلی هایدگر رو بر سنت متافیزیک و هستی شناسی در واقع شکل میده که ما در تاریخ هستی شناسی در اون بزنگاهی که میخوایم از وجود پرسش بکنیم و از معنای وجود پرسش بکنیم، پرسش گویی که میلغزه یا در واقع سیر میکنه به این سمت که از یک موجود برتر و همینطور موجودهای برتر و خواستگاه موجود در موجود دیگری بپرسه و عملا ما رو به یک موجود نخستین به عنوان سرسلسله موجودات هدایت میکنه و از روی اون موجود ما میخوایم معنای وجود سایر موجودات رو بفهمیم. و این چیزیه که هایدگر بهش میگه اونتوتئولوژی، بهش میگه هستی خداشناسی، که ما هستی رو از روی در واقع موجود نخستین که سرسلسله موجودات هست میخوایم به دست بیاریم. و این مسئله‌ایه که هایدگر با تمایز هستی شناختی میخواد که ازش عبور بکنه، نه اینکه بخواد موجود نخستین رو انکار بکنه یا سلسله موجودات رو بگه معنا ندارن. میخواد بگه که پرسش از معنای وجود این مسیر نیست و این اتفاقی که در تاریخ فلسفه افتاده و در تاریخ هستی شناسی که هر موقع از وجود بحث شده، بحث یک سیر اونتوتئولوژیکال هستی خداشناسانه پیدا کرده و سرسلسله موجودات و خواستگاه موجود در موجود فراتر و برتر و مطلقی دیده شده، این مسیری نیست که ما بخوایم به عنوان طرح پرسش از معنای وجود دنبال بکنیم. و تمایز هستی شناسانه در واقع راه ما رو از این مسیر جدا میکنه و بعدها در اندیشه متأخر هایدگر خواهیم دید، میگه که وقتی که ما از تمایز هستی شناختی بحث بکنیم، شیوه بحثمون در مورد وجود الهی و وجود خدا هم دیگه به شیوه اونتوتئولوژیکال نخواهد بود و ما باید راهیابی دیگری به مفهوم الوهیت و امر قدسی پیدا بکنیم. حالا اون یه بحث علاهده در جای خودش است. اما این نکته فوق‌العاده مهمه که پس هدف پرسش ما در واقع پیشروی در موجودات به سمت یک موجود اعلا نیست، بلکه پیشروی پرسش ما و غایت پرسش ما در واقع جاییه که معنای وجود در تمایزش از موجود بخواد آشکار بشه. و این نکته‌ایه که هایدگر در کل اندیشش داره در واقع اون رو پی میگیره. خب این نکته مهمی بود که در این میان در خصوص هدف پرسش و در واقع در خصوص مسئولون لعجله اومده بود. حالا میایم سراغ مسئولون عنه یا مرجع پرسش یا اون چیزی که پرسجو یا پرسشگری باید از اونجا آغاز بشه و نکته اصلی در اینجاست و چرخشی که هایدگر انجام میده در بحثش و ما رو از مطلق مفهوم وجود میاره به سمت وجود انسان داره در اینجا اتفاق میفته و در اینجا باید خیلی دقت بکنیم و بیستیم و اینجا اون نقطه‌ای هستش که ما در واقع باید متوجه بشیم که چطور هستی شناسی و انتولوژی تبدیل میشه به هستی شناسی بنیادین و فوندامنتال انتولوژی و چطور هایدگر در اینجا با سنت و چرخش فلسفه مدرن راهی که از دکارت آغاز شد چطور راهش گره میخوره و در همراهی و پیش بردن اون و در این حال در رادیکالیزه کردن اون و فراروی از اون داره در واقع اندیشه شکل میگیره و از این جهت فوق‌العاده مهمه. در این بخش یعنی من دقیق بهتون بگم از روی متن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 از بند هشتم در از پاراگراف هشتم در بند دوم این بحث آغاز میشه و ما تعابیری رو در اینجا پیدا میکنیم که کاملا هایدگر رو و شیوه بحثش رو به دکارت و اساسا به نوع مفهوم پردازی های تعاملات دکارتی خیلی نزدیک میکنه و در این حال دورم میکنه و اینجا بحث بسیار مهمه از این جهت که مسیر کتاب از اینجا به بعد اینطور تعیین میشه که ما پس برای اینکه بتونیم بحث رو آغاز بکنیم باید بیایم سراغ موجود انسانی یا اون چیزی که هایدگر بهش میگه دازاین و هستی شناسی از دل تحلیل وجودی یعنی وجود شناسانه یا ساختارهای وجودی که هایدگر بهش میگه ساختارهای اگزیستنسیال دازاین شکل میگیره و چطور هستی شناسی به منزله هستی شناسی بنیادین میشه تحلیل اگزیستنسیال دازاین و چطور افق و معنای وجود که زمان هست باز از دل در واقع تحلیل اگزیستنسیال دازاین باید به دست بیاد. خب اینجا فوق‌العاده مهمه از این جهت. خب بحثی که هایدگر در اینجا مطرح میکنه از مسیر خاصی در واقع طی میشه و ما اول این مسیر رو که در متن طی میشه پی میگیریم و بعد من یک ضابطه دیگری براش طرح میکنم که مسئله رو یه مقدار بتونه برای ما روشن‌تر بکنه. مسئله چیه؟ مسئله اینه که وقتی ما میخوایم از وجود بپرسیم و متعلق پرسشمون معلومه، غایت و هدف پرسشمون هم تا حدی مشخص شد، حالا وقتی که میخوایم از مرجع پرسش در واقع بحث بکنیم مسئله اینه که ما چرخش میکنیم از مفهوم وجود به سمت یک موجود خاص که موجود انسانی باشه و هایدگر بهش میگه دازاین و اینجا محل بحثه که چطور با تأکیدی که ما همین الان داشتیم بر روی تمایز هستی شناختی و اینکه وقتی ما از وجود بحث میکنیم نباید سراغ موجود بیایم و نباید مفهوم وجود رو در نسبت با یک موجود در نظر بگیریم، اتفاقا هایدگر وقتی میگه مرجع پرسش درست برمیگرده به سمت موجود و اون هم یک موجود خاص که خود انسان باشه. این چه اتفاقیه؟ چرا هایدگر داره چنین میکنه؟ مسئله مهمیه و کل مسئله هستی شناسی بنیادین در گروه در واقع این هست. ببینید اون چیزی که هایدگر در متن میگه، میگه که در واقع خیلی قانع کننده نیست. ببین اولین توضیحش اینه، میگه از آن حیث که وجود اون پرسیده ما رو تشکیل میده و وجود بیانگر وجود موجود هست، پس نتیجه میشود که چی؟ اون چیزی که مرجع پرسشه از وجود هست خود موجوده. این چیز غریبیه، یعنی ما همینطور بیواسطه شاید این رو نفهمیم با توجه به توضیحاتی که در مورد تمایز هستی شناختی دادیم. هایدگر داره میگه وجود همه جا یعنی وجود موجود. خب ما باید پرسجو رو از جایی آغاز بکنیم. وقتی وجود وجود موجود هست پرسجو باید از کجا آغاز بشه؟ از خود موجود. این استدلالیه که داره اینجا میاره، هنوز برای ما گنگه و متوجه نمیشیم که در واقع چی کار میخواد بکنه. حالا از اینجا به بعد ادامه میده و گنگترش میکنه. یک جمله رو رد میکنیم، جمله بعدی میگه که اگر قرار است که ویژگی های وجود موجود به صورت غیر مخدوش یا واضح خودش را نشان دهد یا بتواند خودش را نشان دهد، آنگاه باید به نوبه خود از پیش در واقع دسترس پذیر شده باشد، آنگونه که این وجود موجود بتواند خودش را چنان که هست در واقع آشکار بکند. خب این گویی که در واقع ما اینجا داریم یک کاری شبیه رفلکسیون دکارتی انجام میدیم. چرا؟ جلوتر این رو توضیح میده، میگه که با نظر به مرجع پرسش، ما برای اینکه پرسش وجود رو بخوایم تر بکنیم، میگه نیاز داریم به چی؟ میگه نیاز داریم به یک تثبیت یا تضمین از پیش و یک شیوه رویکرد درست به موجود. خب میگه که ما چیکار داره میکنه؟ میگه ما برای اینکه مفهوم وجود رو به دست بیاریم، وجود رو میخوایم به عنوان وجود موجود بفهمیم، یعنی موجود رو از حیث وجودش میخوایم بررسی بکنیم. پس مرجع پرسش ما و جایی که پرسش از آنجا آغاز میشه خود موجوده. حالا میگه این خود موجود برای اینکه بتونیم ما از وجودش پرسش بکنیم، باید از پیش طوری تثبیتش کرده باشیم که یک رهیافت درست بهش داشته باشیم و این موجود بتونه وجودش رو چنان که هست آشکار بکنه. خب حالا چرا میگم با رفلکسیون دکارتی مربوط میشه؟ میگه موجودی که ما بتونیم این تثبیت و این تضمین از پیش رو داشته باشیم که چنان که هست خودش رو آشکار بکنه، این موجود باید موجودی باشه که ما بیواسطه بهش راه داریم و در این بیواسطه راه داشتن در واقع اون چیزی رو ما موجود مرجع پرسش قلمداد میکنیم که خودمون هستیم، یعنی ما خودمون روی خودمون منعکس میشیم و برمیگردیم و خودمون رو در یک تضمین و تثبیت از پیش، به تعبیری که هایدگر داره میگه این فلا دوش سیشتیشگاه، در یک شفافیت یا وضوح کامل ما خودمون رو به عنوان یک موجودی که به تعبیر هایدگر در اینجا میگه موجود اگزمپلاریشه، موجود نمونه است، موجود الگوه، موجود سرمشقه، ما انتخاب میکنیم تا از روی این یک راهیابی اصیل و مستقیمی داشته باشیم به در واقع خصوصیات وجودی موجود. این چیزیه که در این بخش متن هایدگر داره بیان میکنه. خب گویی که مسیر در واقع مسیر تأملات دکارته، یعنی من در همه موجودات شک میکنم، هیچ کدوم یقینی نیستن، یک موجود و یک نقطه برای من یقینی و یقین آوره و من یک راهیابی تثبیت شده یا یک وضوح کامل دارم یا وضوح تمایز به تعبیر دکارتی. دقیقا هایدگر اینجا تعبیر وضوح رو هم به کار میبره و یک نقطه رو من برمیگزینم که این نقطه میتونه آغازگاه برای طرح پرسش من باشه و اون موجود به تعبیر هایدگر همون موجودیه که داره از وجود میپرسه، یعنی خود ما، و ما از نحوه وجود خودمون آغاز میکنیم که بتونیم پرسش از وجود رو در واقع پی بگیریم. یعنی باز اگر بخوایم تناظر با دکارت برقرار بکنیم، همونطور که دکارت میگفت که من به عنوان شک کننده یا به عنوان اندیشنده مرجع در واقع آغاز پرسش هستم، هایدگر میگه من به عنوان من پرسنده از وجود آغازگر پرسش از وجود هستم و مرجع این پرسش هستم. خب پس بیان هایدگر در اینجا یه مقدار ممکنه که عجیب و گمراه کننده باشه و خود هایدگر هم متوجه این بیان در واقع خاص خودش در سالهای بعدی و پس از گشت شده و یک حواشی میزنه هایدگر متأخر در اینجا به کتاب و تلاش میکنه در این حواشی از این چارچوب در واقع طرح پرسش رفلکتیو و استعلایی بیرون بره. و خب ما کاری به اون نداریم، اون فعلا اندیشه بعد از گشت و بعد از چرخش است و فعلا محل بحث ما نیست و میخوایم ببینیم که بر اساس خود ضوابط هستی شناسی بنیادین هایدگر چگونه باید این مسیر فهمیده بشه. چیزی که در متن گفته میشه بیش از این نیست در دو پاراگراف و عملا گیج کننده است. یعنی از نقاطی بود که من خودم وقتی میخوندم هیچ وقت اغنا نمیشدم که این چرخش به چه صورت شکل گرفت و به چه مجوزی و حقانیتی هایدگر اینجا دور زد از مفهوم وجود که اون رو مطلقاً از موجود جدا می‌کرد، ناگهان برگشت به موجود و موجود رو هم در واقع با یک ضابطه عجیب که ما وقتی می‌خوایم وجود رو پیدا بکنیم باید به موجود برگردیم و موجودی که این رو در وضوح کامل می‌خوایم پیدا بکنیم وجود خودمون هست. چرا؟ چون من دارم از وجود میپرسم. این خیلی اقناع کننده نبود و این بیان هایدگر در اینجا رو من خودم فکر میکنم که ناکافیه و مقصودش رو روشن نمیکنه و ما باید یه راه دیگری رو در پیش بگیریم که متوجه بشیم چرا مرجع پرسش در واقع دازاینه و موجود انسانیه. خب چه کار باید بکنیم برای اینکه این رو متوجه بشیم؟ چیزی که میتونه به ما کمک بکنه که ما این چرخش رو و این تعیین مرجع پرسش به عنوان دازاین انسانی رو بفهمیم، مهمتر از بیانی که هایدگر در اینجا آورده، اون ضابطه اصلی در واقع پدیدارشناسانه است که حالا در متن هم بهش میرسیم و باش پیش میریم. و اون چیه؟ اون اینه که ما وقتی که اساساً از مفهوم وجود داریم سخن میگیم، مقصودمون چیه؟ مقصودمون آن چیزیه که به فهم در میاد و ما در واقع هر گاه که در اندیشه هایدگر و اساساً در هستی شناسی از وجود سخن میگیم، مقصودمون نحوه فهم وجوده و مفهوم وجود بر حسب در واقع فهم وجود داره شکل میگیره. فهم وجود یعنی چی؟ بر حسب ضابطه‌ای که ما از تمایز هستی شناسانه داشتیم، فهم وجود با تمام موجودات و فهم همه موجودات متفاوته. تفاوتش در چیه؟ در اینه که ما وقتی که از فهم هر موجودی سخن میگیم، به نحوی از آنها یک مابعضا و یک در واقع امکان اشاره داریم به چیزی که بخواد این رو به عنوان یک موجود در واقع مرجعش باشه. اما درباره مفهوم وجود، چنان که دیدیم، با این تمایز مطلقش و با فراگیری و کلیتی که داره و با پیشینی بودنی که داره، ما هیچ گونه مرجع و هیچ گونه مابعضا و هیچ گونه محل اشاره نداریم و این کاملا روشنه. چرا؟ چون اگه به هر چیزی بخوایم اشاره بکنیم، به یک موجود اشاره کردیم و مفهوم وجود و فهم وجود در واقع چیزیه که در میان موجودات یافت نمیشه، بلکه اساساً نسبت گرفتن با موجودات رو داره برای ما ممکن میکنه. خب پس وقتی که ما از فهم وجود داریم سخن میگیم و از مفهوم وجود داریم سخن میگیم و اساساً مرادمون از وجود چیه؟ چیزی نیست جز آن چیزی که نسبت گرفتن با موجودات رو داره برای ما ممکن میکنه. پس وجود رو ما از دریچه یک نسبت داریم میفهمیم که اون نسبت چیه؟ چیزی که هایدگر در اینجا بهش میگه فهم. خب پس وجود به عنوان مفهوم وجود و فهم وجود ذاتاً اشاره داره به یک نسبت. نسبت چی با چی؟ نسبت در واقع موجودی که داره خودش رو آشکار میکنه و موجودی که داره این آشکارگی رو در میابه ذیل فهمی که از پیش داره در این نسبت، که این فهم پیشین همون وجوده. خب پس وقتی که ما از مفهوم وجود داریم سخن میگیم، پیشا پیش این نسبت رو در واقع داریم طرح میکنیم و داریم به فهم در میاریم. نسبت چیه؟ نسبتیه که از جانب فهمنده وجود با موجوداتی که دارن خودشون رو آشکار میکنن از حیث وجودشون داره برقرار میشه. خب پس مرجع نسبت یا مرجع در واقع فهم وجود یا مرجعی که اساساً وجود به معنای نسبتی که میان موجودات با موجودی که داره اینها رو میفهمه برقرار میشه، در ذات خودش این در واقع ارجاع ضروری رو به موجود انسانی در مقام فهمنده وجود داره. پس ما مسیر رو طور دیگری طی کردیم نسبت به اون چیزی که در متن بیان شده و به نظرم این بیشتر وافی به مقصوده و ضرورت فکرهای دیگر رو میتونه از دل چیزی که تا اینجا دنبال کردیم به ما نشون بده. یعنی چی؟ من یه بار بخوام صورت بندی روشن‌تری بکنم، بحثمون این هست که ما از عرض شود که وجود وقتی داریم بحث میکنیم، مقصودمون اون چیزی هست که نسبت گرفتن با موجودات رو داره ممکن میکنه. مقصودمون از وجود آن چیزیه که آشکار شدن موجودات رو داره ممکن میکنه. خب امکان نسبت با موجودات و امکان آشکار شدن با موجودات در ذات خودش یک مرجعی میخواد. مرجع چیه؟ مرجع چیزیه که این نسبت با اون داره شکل میگیره، این آشکار شدن برای اون داره شکل میگیره، و این فهم و فهم پیشینی که نسبت رو داره ممکن میکنه در ذات خودش ارجاع داره به یک مرجعی که فهمنده این نسبت هست. خب پس ما همین که مفهوم وجود رو به کار بردیم، در واقع در دل مفهوم وجود داریم مرجع نسبت رو تعیین میکنیم، و اون مرجع نسبت در واقع فهمنده وجود به منزله موجود انسانیه، و این چیزیه که در کل تاریخ هستی شناسی صورت گرفته، نه این بحثی که الان هایدگر بخواد مطرح بکنه یا بحثی که دکارت بخواد مطرح بکنه که در موجودات شک بکنه که آگاهی رو طرح بکنه. این چیزیه که از آغاز تاریخ فلسفه، زمانی که هستی محل پرسش قرار گرفته، طرح شده. و کجا هستی محل پرسش قرار گرفته؟ در اندیشه پارمنیدس. در اندیشه پارمنیدس همین که وجود یا هستی یا به تعبیر خودش هست داره طرح میشه، طرح این هست همبسته است با چی؟ با طرح در واقع نوس و طرح عقل، که عقل در واقع اندیشنده به این وجود هست. چرا؟ چون هست در ادراک در واقع مبتنی بر کثرت و مبتنی بر حس، یا مبتنی بر اون چیزی که در وهله اول از خود موجودات به نحو اونتیک، به نحو موجود بینانه داره شکل میگیره، به دست نمیاد. بلکه این هست در مقام یک وحدت که پارمنیدس ازش بحث میکنه، این چیزیه که با ادراک عقلانی کاملا همبسته است. و ما برای اینکه وجود رو بفهمیم، نمیتونیم به این موجود و آن موجود و کثرت موجودات رجوع بکنیم، بلکه خودمون رو در یک وحدتی نگه میداریم که این وحدت وحدتیه که همبسته است با چی؟ به تعبیر پارمنیدس همبسته است با نوع این، همبسته است با ادراک عقلانی. و این ادراک عقلانی در واقع داره جایگاه مرجعیت فهم وجود رو به ما نشون میده، در همون جمله مشهور پارمنیدس که من همیشه در هر درسی نقل میکنم، که میگه یکی و همان هستند عینای و نوع این، بودن و عقل یا تعقل یا ادراک عقلانی. خب پس از همون آغاز تاریخ فلسفه این همانی بین مفهوم هستی و فهم هستی، و اون فهم یا نوع این یا ادراک عقلانی که داره این رو به دست میاره و مرجع این ماجرا هست، این طرح شده. و ما هیچ جا نمیتونیم فارغ از طرح مسئله عقل یا مسئله نوس و نوع این و حضور در واقع ادراک انسانی و فهم انسانی، مسئله هستی و مسئله وجود رو طرح بکنیم. و برای این کار نیاز به چرخش سوبژکتیو مدرن در وهله اول نداریم. البته که چرخش سوبژکتیو داره این مسئله رو، یعنی نقش مقوم آگاهی انسانی در طرح مسئله هستی رو داره برجسته میکنه برای ما، و از این جهت بیان هایدگر در اینجا به دکارت نزدیک میشه. اما مسئله اصلی اینه که وقتی ما تمایز هستی شناختی بین وجود و موجود رو برقرار کردیم، دقیقاً به خاطر همین تمایز هست که موجودیت موجود انسانی در مقام مرجع فهم وجود یک مدخلیت ذاتی و تام و ضروری پیدا میکنه در اینجا. یعنی پس کاری که هایدگر داره میکنه و این چرخش از مفهوم وجود و معنای مفهوم وجود که در تمایز کاملش از موجودات تر شد، در مرجع پرسش بر میگرده به سمت یک موجود که موجود انسانی باشه، این یک مسیر کاملا درونی و ضروری هست، دقیقا از حیث همون تمایز هستی شناختی. و این یک عدول و سرپیچی در واقع نباید قلمداد بشه که ما فکر بکنیم که هایدگر تا اینجا داشت از خود مفهوم وجود بحث میکرد، ناگهان مسیرش رو کج کرد، برگشت یه حیث انتیکال پیدا کرد، برگشت به یک موجود خاص که موجود انسانی باشه و مسیرش رو مثل مسیر فلسفه مدرن خواست از دل مثلا سوژه و سوژه و آگاهی انسانی تر بکنه. این مسیری هست که به نظر هایدگر کاملا ضروریه که از دل خود تمایز هستی شناختی هست که دازاین انسانی به عنوان یک موجود به تعبیر او الگووار و سرمشق برای طرح پرسش وجود و به عنوان مرجع طرح پرسش داره طرح میشه. و از این جهت هایدگر تاکیدهای فراوانی میکنه که ما بحثمون آنتروپولوژی یعنی انسانشناسی و برگشتن به یک موجود خاص که موجود انسانی باشه نیست، بلکه این بحث کاملا انتولوژیکاله، بحث ما کاملا هستی شناختیه، به این معنی که ضرورت درونی پرسش از مفهوم وجود ما رو به فهم وجود و فهم وجود ما رو به فهمنده وجود به عنوان مرجع پرسش برمیگردونه و این ممکن نمیشه مگر اینکه ما در بنیاد تلقیمون از فلسفه ضابطه اصلی پدیدارشناسی رو داشته باشیم و اون اینه که هر گونه وجود داشتن و بودن به معنی نسبت و نسبت به معنی ظهور و آشکارگی هست. وقتی که چیزی وجود داره و ما این رو از حیث وجودش داریم بررسی میکنیم، یعنی این چیز نه به نحوی از آنها در یک نسبتی داره خودش رو آشکار میکنه و فارغ از این نسبت ما نمیتونیم اساساً از بودنش سخن بگیم و بودن و وجود داشتن در این نسبت که هایدگر بهش میگه فهم وجود داره رخ میده. و از این جهت تعابیر مهم هایدگر در همین کتاب وجود و زمان رو میشه فهمید که هایدگر میگه وقتی ما میگیم وجود، وجود یعنی فهم وجود و فهم وجود یعنی خودش نحوه وجود داشتن موجودی که فهمنده وجوده، یعنی ما موجود انسانی رو از این دریچه میخوایم بررسی بکنیم، نه از این جهت که یک نگاه موجود بینانه داشته باشیم که اینم موجودی در میان سایر موجودات با یک اوصاف خاص که میشه بحث انسان شناختی و آنتروپولوژی. خب پس به همین دلیل هست که هایدگر وقتی که به مرجع پرسش در مقام مرجع فهم وجود که دازاین انسانی باشه برمیگرده، اساساً به جای اینکه بگه انسان یا به جای اینکه بگه موجود انسانی یا این موجود خاص یا به جای اینکه در سنت فلسفه جدید بهش بگه آگاهی یا سوژه، یک اسم خاص رو براش برمیگزینه و بهش میگه دازاین. دازاین یعنی چی؟ دازاین دقیقاً یعنی از این جهت یعنی مرجع فهم و نسبت ما با وجود موجودات. چطور این معنی رو در دازاین به کار میبریم؟ دازاین از دو بخش تشکیل شده، دا که معانی مختلفی داره در زبان آلمانی که هم اینجا میشه هم آنجا میشه هم حاضر بودن تلقی میشه و هر چیزی که در نهایت در یک نسبتی قرار میگیره که ما اون نسبت رو به تعبیری که هایدگر میگه بهش میگیم نسبت گشوده به چیزی یا نسبتی که یک حضوری و گشودگی داره. و خود هایدگر وقتی میخواد توضیح بده دا بودن رو، زاین کنی بودن، دا بودن رو هایدگر به معنای گشوده بودن یا به نحوی حاضر بودن معنا میکنه. خب پس برای چی به مرجع پرسش از وجود میگه دا بودن یا وجود دا یا گشوده بودن یا حاضر بودن؟ به این معنی که ما با خود انسان به عنوان موجود انسانی در وهله اول سر و کار نداریم، با آگاهی انسان در مقام بحث معرفت شناختی و سوژه و سوبژکتیویته هم سر و کار نداریم. ما با چی سر و کار داریم؟ با مرجعیت در واقع گشوده بودن به ظهور موجودات سر و کار داریم. انسان برای ما یعنی اون مرجعی که گشوده است به نسبتی که ما با موجودات برقرار میکنیم، برای همین بهش میگه دازاین و دازاین رو به این معنا مراد میکنه. خود کلمه دازاین به لحاظ تاریخ مفهوم فکر کنم در جلسه اول عرض کردم این دقیقا معادل اگزیستنتیا به کار رفته، یعنی وجود خارجی، و اون اکسش رو در واقع به معنی دا گرفتن و در سنت فلسفی اگزیستانس به عنوان وجود خارجی این معادل آلمانیش دازاین گذاشته شده. کاری که هایدگر میکنه این معادل رو میاره یک معنای اختصاصی بهش میده، کما اینکه بعدها خواهیم دید که به خود اگزیستنس هم معنای خاص میده و از این جهت پیروی کیرکگارت هست و هر وجود خارجی و هر وجودی رو اگزیستنس نمینامه و اگزیستنس یا اگزیستانس به تلفظ فرانسه رو نگه میداره برای همین دازاین انسانی. خب پس تا اینجا یه مقدار مقصود بحث هایدگر روشن میشه که چرا پرسش از هستی باید بیاد از سمت پرسش از بودن انسانی به منزله بودن گشوده به نسبت با موجودات به عنوان فهم وجود باید آغاز بشه، و چرا هستی شناسی اونتولوژی تبدیل میشه به تحلیل ساختار وجودی خود دازاین و موجود انسانی. چرا؟ به خاطر اینکه هر گونه فهم از وجود از دل این فهمنده وجود و نسبتی که یک سرش فهمنده وجود یعنی موجود انسانی هست داره در میاد، یک سرش نه یک سر خونسا در مقابل اون سر، این دوتا سر یعنی یک سر موجوداتی که دارن خودشون رو آشکار میکنن و یک سمت موجودی که آشکارگی برای اونه، اینها در یک رتبه نیستن. برای همین هایدگر به موجود انسانی میگه موجود ممتاز. ممتاز به چه معنا؟ به این معنا که نسبت گرفتن و گشوده بودن از این موجود داره آغاز میشه و فهم معنای وجود و مفهوم وجود در اینجا داره رخ میده. پس از این جهت این موجود به تعبیر هایدگر یک موجود سرمشق و الگووار و ممتاز است در طرح پرسش از وجود. خب پس ما برای اینکه پرسش از وجود رو طرح بکنیم باید رجوع بکنیم به موجودی که مرجع این نسبت یعنی موجود انسانی به منزله و به معنای دازاین یعنی گشوده بودن به آشکار شدن و وجود موجودات. خب تا اینجا مقصودش از مرجع پرسش و اینکه چرا ما مرجع پرسش رو دازاین مطرح میکنیم تا حدی معلوم میشه، و حالا از اینجا یک مسئله دیگری سر برمیاره که در بند بعدی هایدگر یعنی در دو بند آخر، در دو پاراگراف آخر بند دو اینها رو طرح میکنه، و اون مسئله دور هست. یک دوری که این هم ضروری هستی شناسیه و میشه ازش به عنوان دور هستی شناختی که بعد خواهیم دید هایدگر بهش میگه دور هرمنوتیکی باید ازش بحث کرد، و من این بحث رو هم اون لمحاش رو میگم و این جلسه رو تا اینجا به پایان میرسونیم، و جلسه آینده که امیدوارم فردا بتونم ضبطش بکنم که روز کلاس هست میاریم وارد بند 3 و 4 میشیم. خب مسئله دور در هستی شناسی و این دور اونتولوژیک چیه و این هم فوق‌العاده مهمه، و چطور هایدگر این رو طرح میکنه و چطور بهش پاسخ میده و چطور در کل اندیشش و در فهم هستی شناسی بنیادین این حائز اهمیت است. دور چیه؟ میگه که ما الان آشکارا به یک دوری افتادیم. چرا؟ همین با بیان خودمون صورت بندی کنیم، از روی متن میتونید بخونید. میگیم که ما برای اینکه وجود رو بخوایم در تمایزش از موجود بفهمیم باید روی بیاریم به یک موجود، و برای اینکه این موجود که دازاین انسانی هست بخوایم این رو بفهمیم، این رو باید بر حسب وجودش بفهمیم، و گویی که ما در یک دوری بین در واقع وجود و موجود گرفتار شدیم و به یک دورانی افتادیم. یعنی ما وجود رو از روی یک موجود که مرجع پرسشمونه میخوایم بفهمیم، و این موجود رو از روی در واقع وجود که عین این نسبته که این موجود موجودیتش در واقع بر حسب اون داره معنادار میشه میخوایم بفهمیم. هایدگر این رو چطور میگه؟ میگه که از پیش باید موجودی رو بر حسب وجودش تعیین کرده باشیم و تعریف کرده باشیم، و بعد بر حسب خود این یعنی این موجود بر حسب وجودش باید پرسش از وجود رو تازه تر بکنیم. و میگه این چیه غیر از این که ما در واقع در یک دوری افتادیم و ما در واقع باید به نحوی وجود رو پیشفرض بگیریم تا بتونیم از این موجود خاص بحث بکنیم، و به نحوی باید این موجود رو مقدم بگیریم تا بتونیم از وجود بحث بکنیم. این مسئله هست که هایدگر بهش میگه در واقع بنیاد اونتیک هستی شناسی که در بندهای بعدی ما در بند 3 نه در بند 4 این رو خواهیم دید که این بنیاد اونتیک هستی شناسی یعنی اینکه برای هستی شناسی برای اونتولوژی ما باید به یک امر اونتیک برگردیم، به یک امر موجود یا موجود بینانه باید برگردیم و اون موجود انسانی هست. و برای اینکه این موجود انسانی یا این بنیاد اونتیک رو بفهمیم باید پیشاپیش فهم وجود رو داشته باشیم و این گویی که ما رو در یک دوری گرفتار میکنه که هایدگر میگه این دور هست اما دور باطل نیست، اونطور که در هر شود منطق به عنوان دور باطل ازش یاد میشه که تقدمشه بر خودشه. چگونه چجور دوری هست، چگونه دوریه، این رو چطور باید فهمید؟ هایدگر میگه که اینجا اساساً ما با دور به معنی دوره در استدلال یا دور باطل روبرو نیستیم، بلکه دورمون بین چی و چیه؟ در واقع بین یک به اصطلاح اجمال و یک تفصیلی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون مفهومی از وجود که گویی در دوران میفته این یک مفهومه واحدی نیست، این در آغاز یک فهم اجمالی هست که ما داریم و در پایان یک مفهوم صریح از معنای وجوده که قرار حاصل بشه. این پاسخ نخستینی هست که هایدگر به این در واقع اتهام دور میده و این در واقع پاسخ و اتهامی نیست، این در واقع دوریه که در کل هستی شناسی و حتی در خود استدلال نهفته است. یعنی ما به یک معنا نتیجه رو در خود مقدمه در استدلال هم داریم، اما نتیجه در واقع صراحت مفهومی بخشیدن به اون چیزیه که به اجمال در مقدمات آمده. خب حالا اجمال و تفصیل ما در اینجا چیه؟ ما اینجا با یک استدلال منطقی که سر و کار نداریم. ما اینجا با چی سر و کار داریم؟ ما اینجا با یک فهم نخستین غیر صریح از وجود سر و کار داریم که با اون فهم ما به موجود انسانی و دازاین رجوع میکنیم و با این رجوع و با این پیشفرض گرفتن اون فهم نخستین غیر سری میخواییم اساسا مسیر پرسش رو به حرکت بندازیم و از دل تحلیل موجود خاص انسانی به منزله یه مرجع فهم وجود هست که ما نخست ضوابط و در واقع مقدمات کار رو فراهم میاریم تا در نهایت خودمون رو به فهم صریح و مفهومی وجود بتونیم برسونیم. خب چیزی که هایدگر میگه جا داره اینجا نقلش بکنیم اینه، میگه که وجود هرچند در کل اونتولوژی تاکنون بوده پیشفرض گرفته شده، اما چی؟ اما نه به عنوان یک مفهومی که در اختیار ما باشه، به عنوان یک مفهوم صریح. پس این پیشفرض گرفتن در واقع یک کار مقدماتی و تمهیدی است که در آغاز صورت میگیره و وجود در اینجا یک فهم اجمالی یا فهم میانمایی ازش است. خب پس این پاسخ اولیه که هایدگر میده که ما از یک فهم اجمالی شروع میکنیم و این فهم اجمالی و فهم میانمایه از دل خود ساختار دازاین باید تحلیل بشه و خودمون رو از دل این تحلیل میرسونیم به جایی که مفهوم صریح و اصیل وجود رو میخوایم به دست بیاریم. پس دور در اینجا به این نفع دور بین یک اجمال و تفصیل یا دور بین یک عدم صراحت و صراحت هست و به این معنی دور باطل نیست، دوریه که در مسیر تفسیر و تحلیل داره اتفاق میفته. پاسخ دومی که هایدگر میده میگه که اتهام دور به عنوان دور در استدلال یا دور منطقی اساسا اینجا به ما اصابت نمیکنه. این اتهام به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما اینجا اساسا در مقام استنتاج و استدلال نیستیم. ما نمیخوایم وجود رو از موجود دازاین انسانی استنتاج کنیم یا از اونور موجود انسانی رو نمیخوایم به عنوان استنتاجی از مفهوم وجود به دست بیاریم که بگیم دور در اینجا داره اتفاق میفته. چرا؟ چون کار ما اساسا اینجا در واقع عرض شود که یک بنیانگذاری به معنای استنتاجی و استدلالی نیست، بلکه کار ما آشکارسازی بنیاده. ما
ما کارمون کار در واقع پدیدارشناختیه، به این معنی که ما ساختارهایی رو بحث میکنیم که میخوایم خودمون رو برسونیم به اون مقوماتی که آشکار سازنده وجود انسانی هستند، نه اینکه وجود انسانی رو از دل مفهوم وجود استنتاج بکنیم، یا بالعکس ما کارمون در واقع آشکارسازی وجود انسان هست تا خودمون رو برسونیم به اون نقطه بنیادین، که این نقطه بنیادین فهم وجوده که به نحو صریح میتونه از دل این به دست بیاد و قرار نیست مفهوم وجود از دل وجود انسانی استنتاج بشه با یک مسیر استدلالی، بلکه مسیر ما و حتی استدلال‌های ما در واقع تحلیل‌های پدیدارشناختی و آشکار کننده هستند، نه استدلال منطقی به شیوه استنتاجی. خب این بحث رو باید بتونیم در ادامه مسیر کتاب در واقع بیشتر نشون بدیم و این یک ضابطه خاص و مهمی داره و اون اینه که اساساً فلسفه به معنی پدیدارشناسی و هستی شناسی به معنی پدیدارشناسی، چنان که بیشتر خواهیم دید در ادامه بحث، یک تقدم ذاتی داره بر استدلال منطقی. اگر بخوایم ضابطش رو خیلی مختصر بیان بکنیم، اینه که استدلال منطقی از جایی آغاز میشه که ما با بداهت میخوایم شروع بکنیم. هر گونه استدلال، هر گونه تصدیق و همینطور هر گونه تصور مبتنی بر تصور و تصدیق بدیهی هست و امر نظری به عنوان چیزی که استدلال منطقی درش به کار میاد جاییه که ما از بداهت پا رو جلوتر میگذاریم، در حالی که از همین نخست آغاز بحث، در همون بند نخست دیدیم که هایدگر بحثش از جایی آغاز میشه که میخواد به عقبتر از بداهت برگرده. اگر وجود بدیهی ترین مفهومه، ما میخواییم ساختارهایی رو آشکار بکنیم که این بداهت رو داره برای ما تازه ممکن و معنادار میکنه. پس شیوه بحث ما بحث مبتنی بر بداهت نیست. شیوه بحث ما بحثیه که بداهت رو داره ممکن و بنیانگذاری میکنه. از این جهت در واقع شیوه بحث پدیدارشناختی درباره وجود و بحث هستی شناختی علل اطلاق اساساً بر استدلال منطقی تقدم داره. نه اینکه منطقی درش در کار نمیره یا اینکه شیوه بیان ضوابط منطق رو داره به هم میزنه، بلکه اساساً بحث در نقطه‌ای داره رخ میده که بداهت به عنوان پایه منطق تازه داره ممکن میشه و این شیوه رو هایدگر در مقابل به اصطلاح چیزی که در اینجا بهش میگه بنیانگذاری استنتاجی ابلایتنده بگروندون، میگه ما به جای این داریم چیکار میکنیم؟ به جای این بنیانگذاری استنتاجی کاری که میکنیم همچنان با بنیاد سر و کار داریم و با بنیانگذاری، منتها بهش میگه آفایزنده گروند فرایلیگوند، یعنی بنیاد، یعنی کاری که ما داریم میکنیم واسازی نشانگر بنیاد هست. این شیوه در واقع بحث پدیدارشناختیه. ما به جای استنتاجی که بر مبنای استنتاج بخوایم چیزی رو بنیانگذاری بکنیم، ما داریم ساختارهایی رو باز میکنیم و واگشایی یا واسازی انجام میدیم که بخواد بنیاد رو برای ما تازه آشکار بکنه. خب این رو باید یه مقدار روش باز بحث بکنیم و ببینیم که مقصودش دقیقا از پدیدارشناسی و اینکه اون رو با هستی شناسی گره میزنه چیه، که این رو به طور تفصیلی در بند 7 مقدمه خواهیم دید. ولی این یک ضابطه و نکته کلیه که بحث در اینجا به شیوه در واقع استنتاج پیش نمیره، کما اینکه در کانت هم ما با استنتاج سر و کار نداشتیم، بلکه با یک آشکارسازی استعلایی سر و کار داشتیم، یعنی خودمون رو میرسوندیم به یک مبدأ نخستین تر که مبدأ استعلایی بحث ما بود، ما با شرایط امکان سر و کار داشتیم و استنتاج منطقی در اونجا به کار ما نمیومد. برای همین کانت میگفتش که ما برای اینکه منطق سوری رو بخوایم بفهمیم باید یه چیز مقدمتر بر اون رو بفهمیم که منطق استعلایی هست. در اینجا هم داره یه اتفاقی، حالا در تناظر با کانت اگر بتونیم برای تقریب به ذهن بیان بکنیم، یه همچین اتفاقی داره میفته و آشکارسازی پدیدارشناختی و واسازی بنیاد به شیوه نشانگرانه پدیدارشناختی در واقع تقدم پیدا میکنه بر استنتاج سوری منطقی و از این جهت هم اتهام دور منطقی در واقع متوجه این کار نیست. خب اینم نکته مهمی بود که من خواستم
در همین جلسه بحثش رو بکنم. برای جلسه آینده ما روی بند 3 می‌ایستیم. خب فعلا تا اینجا این ضبط فایل صوتی رو که برای من کار خیلی ساده‌ای نبود که خودم در اتاق بشینم برای خودم سخن بگم، این رو فعلا نگه می‌داریم در اینجا و امیدوارم من فردا فرصت بکنم که ادامه جلسه رو بحث بکنم و به همین شیوه ضبط بکنیم، حالا تا هر زمان که ببینیم شرایط که عادی میشه، که احتمالش هست که ما بعد از عید هم باز با همین شیوه پیش بریم و این ویروس گویی که دست بردار نیست. خب فعلا تا اینجا نگه می‌داریم، حالا برای پرسش و پاسخ ها و ادامه کار باز میتونیم که به صورت همین فایل های صوتی بحث رو پیش ببریم.